أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. خب شما روایات رو در دستتون دارید، آیا یه شعر کنم؟ میخوام شعر کنم، اینجوری میشه. آدرسش که میشه بهار جلد 6 صفحه 164، الان من دارم میخونم، باب 6 روایت 33. این ترم رو داریم از روی میخونیم. حالا دارید یه شعر کنم؟ من هدفم از این سوال نیست که کسایی که به صورت درازکش دارن گوش میدن اینا در بلند شن، لطف کنن و پشت لپتاپ بشینن. اما از این جهت که عرض میکنم، میشه جلد 6 بهار صفحه 164 روایت 33. خب این بحث چیز دیگه، حالا این بحث دارن دیگه اختیاریه، درسته؟ این کلاس اختیاریه. حالا ببینیم که تا کجا شما ها میمانید و خلاصه چند نفرم بمونن بحث ما ادامه میدیم. این بحث معاد رو از روی روایات که خب خیلی فوق‌العاده هست این بحث و متاسفانه خیلی مورد توجه هم نیست. خب در نهج البلاغه بسم الله الرحمن الرحیم یه روایتی آوردن که حالا ما تا اینجا خوندیم. این روایت بیشتر جنبه چیز داره، جنبه تنبیهی داره و حالت میت رو هم تو این روایت ما داره توضیح میدن حضرت از نهج البلاغه. واقعا اینها وقتی این بحث رو اینها دارن توضیح میدن، معلومه در داخل وجود خودشون داره شکل میگیره این بحث، یعنی رو تسلطی که بر ملک الموت دارن و رو تسلطی که بر انسان دارن و دارن میگن دقیقا چه اتفاقاتی برای انسان داره میفته. ببینی این حرف رو کی میتونه بزنه؟ این حرف رو کسی میتواند بزند که آه انسانهای مختلف چجوری جان میدهند، که اینها با این دقت داره اینو زنه، اینها در وجود او اتفاق بیفته، یعنی در حیات جزو معالیل او باشند، که اینقدر دقیق بشه حرف زد بگیم که الان چی شد و این چی شد بعدش چی شد بعدش چی شد بعد اون شد. این انگار وجود خودشو داره به علم حضوری توضیح میده، یعنی توضیحات خودشو داره میده. یا در روایاتی هست که انشالله اگه امروز رسیدیم، ملک الموت مثلا فاصله میگیره بعد نزدیک میشه بشارت میده بعد فلان میکنه بعد به اصحابش میگه دور وایسید بعد اینجور. خب اینا رو کی میتونه اساسا این حرف رو بزنه؟ یا باید آدم خالیبندی باشه که همجور داستان سرایی داره میکنه، یا اینی که در حقیقت مسلط بر همه این عوالم باشه، یعنی ملک الموت و اون انسان و رابطه ملک الموت و انسان رو مثل اینکه گزارش از وجود خودش داره میده. این واقعا این عبارت هایی که به این دقت از درون حال محتضر دارن میگن، این فرق داره. شما یه موقع میگه آقا بیرون وایساده یه چیزی میگه، مثلا حالت بیرونیه شخص داره میگه، خب این ها همه میبینن میگن، یکی در حالت درونی شخص و ارتباط رو با ملک الموت داره میگه. این خیلی حرفه، یعنی واقعا این چیزا رو با این دقت و با این ظرافت گفتن، اینا کار خودشونه دیگه، کار خودشونه که بتونن این حرف رو بزنن به این صورت. به این نکته باید توجه کرده همیشه در ارتباط با این روایات. الله اکبر از این قائل، پس الله اکبر از این قائل که قائل به این دقت داره این شرایط رو توصیف میکنه. نهج البلاغه از این لا ینزجر من الله بزاجر، این یه خورده به نظر من تقطیع خوبی نیست، مثلا از این تیکه نهج البلاغه آوردن، بلکه در نهج البلاغه از این تیکش اگر نگاه بکنید که دارد و من عشق شیئا اعشا بصره. حالا بسید این تیکه رو براتون چک بکنم که یه کنم بهتون رحم کردم. بله خانم عبدالله آبادی هم بقیه راحت کردم، میتونید بخوابید دیگه، چون بالاخره الان نوبت گذاشتن. و اینم شعر عرض به خدمتون که از این تیکش هست و من عشق شیئاً، کسی که عاشق یه چیزی بشه، اینجا منظور عاشق دنیا شدنه، یعنی واقعا دلش میره دیگه برای این چیز مناسبات دنیا. اعشا بصره، این چشمش احول میشه، چشمش نمیبینه، دوبین میشه، چشمش چپول میشه، اون چیزی که باید ببینه نمیبینه. حتی شما نگاه کنید در مباحث قرآنی اینجوری که طرف همه چی ممکنه ببینه، همه اتفاقات خلاصه با سنن الهی رو میبینه، ولی نمیبینه، درکی ازش نمیکنه. من در همین دیروز در بحث سوره احزاب عرض کردم، واقعا کسایی که میبینید این سنت های الهی رو احزاب رو میبینه و نمیبینه دیگه، یعنی باز نمیتونه بفهمه. کسی که نمیتونه بفهمه نمیتونه بفهمه. شما ولی اون که هزار تا دقیقت پارامتر بر او بذارید، خلاصه هر جوری میتونید به او حالی بکنید، حالیش نمیشه. این ظرف وجودش ارکسه هم به ما کسه واژگونه، این هرچند بریزید نمیگیره. لذا باز اون احزاب رو میبینه، ولی باز دوباره کار دیگه ای میکنه، مسیر دیگری میره. انسان اینجوری نیست که آیات الهی را اگه ببینه میبینه، بستگی داره عاشق چیه، یعنی دلش کدوم ور داره میره. من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه، قلبش مریض میشه. فهو ينظر بعين غير صحيحه، ببینید چشمش نمیبینه، با یه چشم غیر صحیح داره میبینه، همه رو داره چپول میبینه، خب همه رو چپه میبینه. مثل آدمای آستیگمات هستن که یه خطوط صاف رو کج میبینن، اینا هر چی صاف هم بده اینو کج میبینن، هر چقدر هم صاف کنی اینو کج میبینن. و یسمع به اذن غیر سمیعه، اینا گوش داره ولی نمیشنود با این گوشش، این پیام های الهی فهمیده نمیشود. قد خرقت شهوات و عقله، این شهوات عقل او رو پاره پوره کرده، یعنی اصلا دیگه یه درک صحیحی نمیتونه از جریانات داشته باشه. و اماتت دنیا قلبه، قلبشو دنیا میرانده. و ولهت علیها نفسه، نفسش به سمت دنیا یک والگی و شیدایی پیدا کرده، اصلا این شیفته شده اینجوری، یعنی اون داره اول اینو توصیف میکنه بعد میزنه حالا تو مرگ بعد معلوم. فهو عبد الله، این عبد فرمان بردار این چیز شده. ولی من فی یدیه شیء منها، عبد هر کسی هم شده که یه چیزی از دنیا تو دستشه، مثلا میان فلانی فلان کارخونه دار اینجور، اصلا یک حالت کرنش و رکون در این میشه یا فلانی اصلا وای پول، وای ماشین، وای، یعنی اصلا این اصلا میبینید همش تو ذهنش داره ذره رو تقسیم میکنه، تو ذهنش چی میکنه، من اگه بدم این کم میاد، اگه اونجوری جمع کنم اونجوری میشه، اگه یعنی این یه حالت شیدایی داره. حیث ما زالت زال الیها، به هر سمتی که دنیا برود میرود. حیث ما اقبلت اقبل علیها، به هر سمتی اقبال بکنه دنیا، یعنی او به همون سمت اقبال میکنه. خب این فضای اون آدم در حقیقت چیه؟ آدمی است که شیفته داره میره و فلا اینها. حالا لا ینزجر من الله به زاجر، این آدم خلاصه هیچ زاجری او رو از جانب خدا زجر نمیده و نهی نمیکنه، همه پیغمبران میان حرف میزنن رو هوا انگار، الا یتعظ منه به واعظ، از جانب خدا واعظی، الا یتعظ متعظ نمیشه با واعظی، همین جوری شما حالا ذکر مرگ میشه. شما نگاه کنید واقعا مرگ اون چیزیست که به همین صورتی که امیرالمومنین تو نهجی دارن میفرمان، مرگ چیزیست که قطعی ترین حادثه‌ای که برای آدم به وجود میاد و حتما میدونه که این پول و پلا و پست و اینایی که دنبالشه واقعا به دردش نمیخوره، خب ولی بازم دنبالشه. یعنی این قطعی ترین چیز عالم رو انسان باهاش با بیخیالی تمام از کنارش میگذره و هر زمان فکر میکنه که این برای من اتفاق نمیفته، من دچار مرگ نمیشم، همه دچار مرگ میشن، جوون پیر فلان تو کرونا غیر کرونا تصادف فلان، ولی من یه حالت چیدم و خیلی اصلا به نظرش نمیاد که این ازا میگن که وحوه یر المأخوذین علل غره. خب این مأخوذین رو، این اونایی که مرگ گرفتتشون رو میبیند علل غره، یعنی به حالت قفلت و فلاینا میبینه، میگه نه این یه هویی مرد مثلا، انگار مثلا انگار مرگ یه جوری دیگه است مثلا، حیث لا اقالت و لا رجعه. اینا و هوای یر المأخوذین علی الغره، یه بغتتن میبینه که اینا میمیرن که برگشتی هم نداره، رجعتی هم نداره. و هوای یرا کیف نزل به ماکان و یجهلون، میگه که اون چیزی که مدتها جاهل بودن نسبت بهشون، ببینه کیفه نزله بهم، نازل شد بهشون. انسانها جاهلند نسبت به مرگ، بغتتن همه ولی نسبت به اون فضا جاهلند. و جا هم من فراق دنیا ما کانو یعمنون، فراق دنیا بهشون میاد همون چیزی که ما کانو یعمنون، کلن در یک حالت ایمن بودن که انگار سن همش تو همین دنیا هستن. و قدمو من الاخرت علا ما کانو یوعدون، و وارد میشن از آخرت بر اون چیزی که مدتها داشتن وعده داده میشدن که اینجوری اینجوری فلانا. یه داستان تمثیلی هست، میگن که خواستی یه نفر به اسرائیل گفتش که آقا خواستی ما رو ببری، اول یه نیمچه اطلاعی به ما بده که ما خودمون جمع جور بکنیم، و گفت باش. بعدش یه ما گفت خب یه بریم، آقا قرار بود که شما یه اطلاعی بدین، مثلا خب من همش داشتم اطلاع میدادم، بابات مرد، ننت مرد، رفیقت مرد، اون یکی مرد، اون یکی تصادف کرد، اون کرونا یه مرد، سکته کرد مرد فلا اینا. آخه این هم هست در روایات ما هست که وقتی خواستن این وظایف رو تقسیم بکنن، وظیفه قبض رو گذاشتن به عهده اسرائیل. بعد یه خورده مثلا چی، البته اینا حالت تمثیلی دار، یه که مثلا میدونم شد کار مثلا توی همه کار خلاصه این ما خلاصه این کارش افتاد به ما و اینا، خدا میگه نگران نباش، من یه کاری میکنم که همه تقصیر، هیچ کی تقصیر تو نمیذاره، و همه یکی میگن سکته کرد، یکی میگن مریض شد، یکی میگن کرونا، یکی تصادف کرد، یکی خلاصه کسی گردن اسرائیل نمیذاره اینا رو، همه یه طوریشون میشه، خلاصه اینا میمیرن. لذا میگه فغیر موصوف ما نزل بهم، ببینید غیر موصوف ما نزل بهم یعنی اون چیزی که نازل میشه به اونها که همون مرگه، غیر موصوف میگه وصف ناشدنیه. حالا یا برای این وصف ناشدنیه چون در حقیقت استعداد موت نداره، مثلا نمیفهمه اون ور چیه، مرگ چیه، یا اساسا این مطلب وصف ناشدنیه، یعنی آدم ها نمیفهمن، به علم حصولی ممکنه بفهمن، منتهای مراتب غیر موصوف این، تا آدم کسی، این حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه، و یعنی خیلی وصفش حالت حضوری برای شخص پیدا نمیکنه. مثل همین میمونه که به یه جنینی وصف کنن دنیا رو، این غیر موصوفه براش، چون که اون شرایط و اون استعداد رو پیدا نکرده. بله، کسایی هم که استعداد پیدا میکنن اونا خب دیگه تحصیل حاصله، اونم غیر موضوع. کسی که واقعا استعداد مرگ پیدا میکنه و میمیره همینجا، میمیره اون مرده دیگه، اون خودش این حالت رو و تمام تجلیات رو و تمام اتفاقات رو و تمام چیزا رو داره میبینه. اجتمعت علیهم، شاید یه دلیلش هم همینه، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. دو تا چیز با هم دیگه جمع میشه، یکی حالت سکر موت، که این سکر حالت خوشایندی نیست. سکر موت یعنی انقدر قضیه در هم بر هم میشه که نمیفهمه چی داره میشه. سکرت الموت، این عبارت قرآنه، جاءهم سکرت الموت، یه مستی موته. یعنی موت وقتی که میاد به دلیل این حالت انتقالی که انقدر شرایط متفاوت میشه، مثل یه بچه‌ای که میخواد رحم در بیاد، انقدر اون شرایط متفاوت میشه که این و به این معادلات اونورم آشنا نیست، این حالت خلاصه به هم ریختگی سکرت الموت پیدا میکنه و حسرت الفوت. و از اون طرف هم در این حالت احتضار و مرگ و اینا، در این دوره انتقال، یه حسرت فوتی هم همراهش هست. یعنی اینا حال درهم برهم یه آدمه. این حسرت الفوت چیه؟ خب هر چی که بابتش جمع کرد و دوید و کار سیاسی کرد و کار نمیدونم چی کرد و زحمت فلان کشید، اون همش دود شد رفت. همش این امراض، یعنی آخر عمری بچه‌هاشو جمع کرد، گفتش این سر خخ سرعتای زیادی از جان ماوی گرفت، گفت دوست داشتم به جای این درهم و دینارا پهن جمع می‌کردم، پهن جمع می‌کردم، پشکل جمع می‌کردم. او واقعا آدم تصور میکنه که در لحظه مرگ اون کسی که دنبال جمع کردن دنیا رفته باشه، خب چی میشه این؟ واقعا لحظه سنگینی ها، که ببینه اینا رو داره از دست میده، همه اینا رو داره از دست میده. این حسرت فوت این. بعد یک به یک دارن لحظه به لحظه مرگ رو میگن. ففترت لها اطرافهم، این میبینه دست و پاش یک فتور و سستی پیدا کرده. و تغیرت لها الوانهم، رنگ اینها متغیر شد، متغیر میشه. اینا اولش اینجوری مرگ شروع میشه، ثم ازداد الموت فیهم ولوجن، مرگ یک ولوجی در اینا میکنه زیادتر و این اتفاق در اون بیشتر میفته. فحیل بین احدهم و بین منطقی، بین یکی اینا و بین منطقش، یعنی اولش زبونش از کار میفته، هی میخواد حرف بزنه، میبینه که زبونش از کار افتاد، یعنی داره قواش این از بین میره و آماده میشه برای اون ور، چون داره استعداد مرگ باید پیدا بکنه. خب بین منطقی دیگه حرف نمیتونه بزنه. و انه لبین اهلهی ینظر به بصرهی، بین اهلش هست، داره با چشم نگاه میکنه اینا رو. و یسمع به اذنهی علی صحت من عقلهی و بقاء من لبهی، این نگاه میکنه میشنوه به صحت عقل، عقلی سر جاشه ولی نمیتونه حرف بزنه دیگه. اونجا داره فکر میکنه تو حالت، و یفکر فی ما افنا عمره، داره فکر میکنه که من عمرمو برای چی دادم اصلا، و فی ما اذهب دهره، و یتذکر اموالا جمعها، یاد اموالش میفته که جمع کرده، که اغمض فی مطالبها و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، من اموال جمع کردم، اغمض فی مطالبها، در مطلبش و در محل جمعش من غمزه این کردم. ببینید غمزه این یعنی چشم تنگ کردن، یعنی بیخیال شدن. ببینید ما یه، من اینجا یه پرانتز باز بکنم، ما یک چیز داریم، یک نگاه اولی داریم، یک نگاه به عادت داریم. خیلی مهمه نگاه اولی در انسان. خیلی وقت آدم یه چیزی میفهمه، شما وارد یک ساختمون میشید، توجهتون جلب میشه به خیلی چیز، به تابلو، به رنگ کاغذ دیواری، به نمیدونم به این به اون، یه چیزایی شما رو میگیره، جلب میکنه. بعد وقتی زیاد برید و بیاید فلان، اینا همه اینا از چشتون خارج میشه. این نگاه به عادت خیلی وقتا چیز مضریه، چون که انسان موجب یک نوع غمزه این میشه درش. مثلا یه جایی وارد شده بوده، مثلا دیده خب دختر پسر دارم با هم دیگه همینجوری میگم میخندم فلان، یهو چیز میشه، بعدش خود میره میاد میره میاد میره، بعد میبینه که خب حالا طوری هم نیدی، حالا میره دانشگاه میبینه که یهویی دیدی اینا که از دبیرستان میرن دانشگاه، اینا ترمای اولشون خیلی ترم اولیا خیلی پاک و پاکیزن، انگار او سال اولیا تو خوابگاهشون پاک و پاک، خیلی پاک و پاکیزن. بعدش که همجوری میاد جلو یا میبینی که اینا انگار دارن عوض میشن. نگاه چرا؟ چون نگاهشون عادت کرده دیگه به اینجور غمزه این ایجاد شد. انسان در نگاه اول خیلی چیز رو میفهمه و نباید بذاره عادت شه. این عادت شدن چیز سختیه و چیزیه که راحت ایجاد میشه، آدم باید مبارزه کنه. حتی در این، من این موقع سر این بحث این آیات الهی که قرآن میگه نیا کنید به شب و روز، میگه اینا رو توش تفکر کنید، در باد و بارون و از آسمون آب میاد و نمان فلا اینا، ببینید سایه ها حرکت میکنه، ببینید یه چیزای ساده ایه که اینا رو ما هیچ موقع اینجوری نمی کنیم. عجب، نور الهی خورشید آمد و تابید و همه کسرات رو پهن کرد، ماشاءالله. بعد شب شد، قبض شد، نور رفت، همه این کسرات جمع شد، عالم به محو رفت. لمن الملک اليوم ما این کار میکنیم؟ نمیکنیم، عادی شده. در ساعتی که قرآن همین اینا رو هی میگه به اینا فکر کنید، لعلهم یتذکرون، لعلهم یعقلون، لعلهم فلان. آیا نگاه نمی کنی این صحابی که این بارانها بادهایی که میاد، این ابرها اصلا برای ما یه چیز کوریه، مثلا که چی مثلا این ابر رو میاره میبره، مثلا این بارانهایی که از آسمان میاد و فلان. ببینید اینها رو باید شخص همین دورش، این سایه هایی که رو زمین حرکت میکنه، اینا خدا بخواد این سایه ها رو ساکن نگه میداره، خدا بخواد فلان میکنه، خود اصلا یه دنیای شلوغ قلوغیه تو همین دورور خودمون، از سایه و ابر و باد و بارون و کوه و این کوه ها رو نمیبینی که اینا همون چیزیست که آیاتیست که انسان باید بهش توجه بکنه و اینا رو به خودش در حقیقت توجه بده، به تعبیر روایت اقرار کنه. یعنی اقرار کار قلبه، یعنی این معارف رو اول بفهمه، بعد به قلب زور بیاره که زور قلبم بفهمه، اقرار کنه، عقد کنه، قلب عقد القلب کنه. اینا همون چیزیست که وگرنه یک نگاه عادت در انسان شکل میگیره، خب همه چی براش عادی میشه، حتی همسرش عادی میشه، بچهش عادی میشه، تا اینکه فرض کنی آدم همسرش براش عادی نشه، سعی کنه همسرش عادی نشه، هی نگاه کنه بگه به به چه خوشگلی، مثلا من چه چشمایی داری، چه نمیدونم چی، مثلا چه همه اینو هی اینو اینجوری، حالا یه خود اروتیک نشه بس، ولی بس اینی که شخص مثلا ببینه هی بگه این لباس روش چقدر لباس قشنگه، چه خب، که حتی برای همین است که میگن که در روایات ما هست که کسی اگر ولکن فیها ما تشتمون، ممکنه یا هورال اینا، ممکنه همسرشو بخواد. خب چون که بعضی ها فکر میکنن که اینی که راجع به هورال این صحبت شده یه خود تحقیره مثلا همسرانه کلن، مثلا طرف میگه که خلاصه آره، ما رو ول میکنی یا مثلا میری مثلا چی، مثلا یا ولت میکنم میرم با یه همسر بهشتی مثلا چی، در دیگه اونجا چنانچه اشتها او همسرش باشه و این نگاه عادی رو نکرده باشه، اون موقع است که در روایت داریم که تمام محسنات همه حورالعین رو در همسرش میبینه، همه محسنات حورالعین رو در همسر خودش میبینه و تقاضاش اینه که همسرش باش باشه، اگر اشتهای همسرش رو داشته باشه. و این نگاه ها وقتی نگاه های عادی نشود، عادی شدن نگاه خیلی بده، اینو بپایید که حتی نماز خوندن عادی همه میشه فرمال، کلن نماز خوندن عادی، روزی گرفتن عادی، عبادت عادی، حتی همه چی عادی، مثلا و این شب و روز عادی، نمیدونم باد و بارون عادی، همه چی عادی. این که میگه اغم و عینهو، خب خواستم اینو عرض بکنم، اغم و فی مطالبه ها یعنی چشش رو تنگ میکنه، اینجوری میگیره، یعنی زیر سیبیلی رد میکنه. خب تو و اخذها ها من مصرحات ها و مشتبهات، هم مصرحات رو میگیره هم مشتبهات رو، حلال و حرام و امر و هم دیگه، قد لزمت و تبعات، تبعات و جمع ها، تبعات جمعش و اشرف علا فرا تبقى لمن وراءه ينعمون بها، میبینه که فیکون المهنع لغیره و العبء علی ظهره، میبینه که اون کسایی که ورائش هستن و جز وراسش هستن دارن ینعمون بها، دارن حال میکنن با ثروتی که او با اغمض فی مطالبها، فیکون المهنع لغیره. خب اون موقع این خوشیش برای غیرش و العبء علی ظهره، این سنگینیش رو دوش اوه، یه همچین حالت حسرتی داره میبینه. والمرء قد غلقت رهونها بها، این میبینه که گروی بسته شده، گروی این مالی که اینجوری جمع کرده. یعض یده ندامتا، این دستش انگشت به حسرت میگه، علا ما اسحر له عند الموت من امره، به اون چیزی که اسحر له عند الموت، در هنگام مرگ براش روشن شده، واضح شده. و یزهد فی ما کان یرغب فیها ایام عمره، اون موقع بی رغبت میشه نسبت به اون چیزی که در ایام عمرش بهش داشت رغبت میکرد. و یتمنى ان الذی کان یغبطه بها و یحسده علیها قد حازها دونه، اون موقع آرزو میکنه که کسی که داشت به این حسرت میخواد که او این چقدر پول داره و حسد میکرد، قد حازه ها، کاش اون این پولا رو در آورده بود، این در نیاورد، این پشکل جمع کرده بود، کاش کاش اون که داشته چه، کاش این اینا رو کسی دیگه میکرد. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، مرگ باز دوره در جسد او شروع میکنه مبالغه کردن، حتی خالت از سمعه او، بعد میره سراغ گوشش، گوشش هم میگیره. اینی میگم یه نفر باید خود این خودش باید مرده باشه این رو بتونه اینجوری بگه. فسار بین اهلهی، بین اهلش از لا ینطق و بلسانهی و لا یسمع و سمعهی، دیگه نه میشنود نه حرف میتونه بزنه. یردد و طرفهو به نظر فی وجوه هم، همجوری خیره خیره فقط داره نگاه میکنه به اینا. یرا حرکات السنت هم، میبینه دهنشون داره تکون میخوره، لا یسمع و رجع کلام هم، صوتشون رو نمیشنوه، فقط داره میبینه، سامعش هم رفت. ثم ازداد الموت التیاطن، مرگ قاطی میشه با اینا باز دوباره بیشتر. فقبض بصره، چشش میبینه رفت. کما قبض سمعه، بعد خرجت الروح من جسده، از جسدش میره بیرون. فصار جیفتن بین اهلهی، قد اوحشو من جانبهی، اینا با وحشت از جانبش میرن که تباعدو من قربهی، از قربش میرن که لا یسعد باکیان ولا یجیب داعیان، هیچ به این کسی که داره گریه میکنه هیچ کمکی دیگه نمیتونه بکنه. ولا یجیب و داعیان، هر کم صداش میزنه نمیتونه جواب بده. ثم حملوه الى مخط من الارض، او رو حملش میکنن به مخط یا مخط، به خط، چون که خط مینداختن رو زمین و اینا برای قبر، یعنی به سمت قبرش. و اسلموه فیه الى عمله و انقطع عن زورته، این از اون قطع میشه از اون خلاصه زوره، فکر میکنم به معنی یا مثلا ظاهرانش، یا زوره معنی نمیدونم. حتی اذا بلغ الکتاب عجله، تا اینکه کتاب عجلش میرسه. خب روایت بعدی، حالا این روایت خلاصه بحثیم بود که یه خورده دست و پامونو جمع بکنیم. و ان آیت المؤمن اذا حضره الموت یبیض وجهه اشد بیاض اشد من بیاض لونه و یرشح شه جبینه و یسیل من عینه که هیئت الدموع. مؤمن وقتی که حضره الموت، اینایی که هی گفتن مؤمن اینجوری میشه اونجوری میشه، اینا گاهی اوقات ترکیبش به اینه که خیلی اتفاقات میفته، میتونه بیفته. خب مثلا مؤمن سخت جون میده، اون اینجوری جون میده، نه فلان، همه اینا مفهوم نداره به عبارتی. به این دقت کنید، مثلا گفتم مؤمن سخت جون میده، به این معنی نیست که اگه کسی سخت جون نمیده مؤمن نیست. اینا بستگی به مراتبش، بستگی به چی داشت، این اتفاقات اقتضاء داره در او بیفته. اینا رو جمع فقهی نمیشه کرد، جمع به مراتب میشه کرد، جمع به حالات شخص میشه کرد. و تهش این است که ما دعا بکنیم که مثلا ان شاءالله این جزء مؤمنین بوده که اینجوری شده. مثلا ان آیت المؤمن اذا حضره الموت، وقتی مرگ حاضر میشه در روی، یبیض وجهه، این صورتش نورانی میشه، اشد من بیاض لونه، از اون سفیدی صورتش خلاص اشد، یعنی کاملا نورانی میشه. و یرشح جبینه، این خلاص پیشونیش عرقی میکنه. و یسیل من عینیه، از چشش آب میاد که هیئت دموع، مثل اشک. دقیقا این میاد چون که اشک نیست، این چیه؟ اشک شوقه، یعنی شوق دیداره، این شوق دیداره. فیکون ذالک خروج نفسهی، اینجاست که خروج نفسش هست. و ان الکافر تخرج نفسه سیلا من شدقه، این مثل این شدق در حقیقت به این گوشه دهن میگم، به این لبه اینجا میگم، مثل شتر که دهنش کف میکنه، خب این دهنش اینجاش کف میکنه، این خوزه مثل شتر کف میکنه و میمیره، اون یکی عشق میریزه و میمیره، عرق میکنه و صورتش نورانی میشه، اینجوری میمیره. روایت بعدی دارند که ان الله عز وجل یأمر ملک الموت فیرد نفس المؤمن لیهون علیه. من یه نکته اینجا عرض بکنم، و اون نکته این است که ببینید، این استعداد مرگ باید برای همه ایجاد بشه. استعداد مرگ، این استعداد مرگ، چون که همه باید، کل نفس ذائقه الموت، همه باید این مرگ رو بچشن، همه باید مرگ رو بچشن، و باید یا میچشن خودشون یا میچشانند بهش، یعنی باید به زور این مراتب رو برش ببرن تا این استعداد چشیدن پیدا بکنه. و این خودش عذابه داره، یعنی اقدام سنگینیه. خب که کسی فرض بکنید که یه موقع میذارن تو دمای آهنی منبسط میشه، یا میگیرن میکشنش تا منبسط بشه. خب این باید این استعداد در او اتفاق بیفته. خب اینو دقت کردی، چون که باید همه بچشن و چشیدن مرگ و این چشیدن مرگ یعنی این انتقاله همراه با فراهم آمدن یک سری استعداد، یعنی استعداد رفتن به اونور و مصحح عذاب اتفاقا تو خیلی همینه که داره این اتفاق داره براشون میفته و هنوز مثلا کسی دو درجه مؤمنی دو درجه مثلا لازم باشه استعداد پیدا بکنه، این خودش یه سنگینی داره، یه درجه استعداد داشته این سنگینیش کمتر، 100 درجه استعداد لازم داره که برسه اون استعداد، این 100 درجه برای اون سنگینه. خب این انتقال از این حالت به اون حالت، خب خلاصه مثل این دنده جا زدن ها میمونه. دیدید این ماشین اتوماتو خودش دنده عوض میکنه؟ و اینا خودش دور موتور اندازه میشه، خودش دندش عوض میشه و میره. بقیه رو باید دور موتورش رو رسوند به اون دنده تا دندش جا بره. باید رسوند، باید خودتون دنده عوض کنید، اگه دنده اشتباه عوض کنید آب هویج میگیره و فلان اینجوری. فکر کنید یک نفر رو باید دنده یک بزن دنده 4، یا دنده 4 بزن 1، ببینید چی میشه تو ماشین، چه اتفاقی میفته. این فاصله ای که با اون دنده اصلی داره که بچشد، این خلاصه فشار و چیزی نداره برای او، برای او فشار داره، آسونی داره، آسودگی داره. این اگه استعداد ما، ببینید من بارها عرض کردیم که ما دنبال چیز نباید باشیم، دنبال مرگ، دعای برای مرگ کسی نباید بکنه، ولی دعا برای استعداد مرگ باید بکنه. چون استعداد مرگ یعنی که این حالت موتو قبل ان تموتو، و فتمنى الموت یعنی استعداد مرگ رو براش حاصل شد. حالا برای همین است مؤمن، خوب دقت بکنید ببینید این اتفاق که گفتن که خدا امر میکنه به ملک الموت فیرد نفس المؤمن، نفس مؤمن رو برمیگردونه، یعنی یه دور برمیگردونه باز دوباره میگیره. اینا یه تشریح بذارید بکنم برای اینکه تو راه سازی ما عمرانیا تو راه سازی مثلا راهایی که یه تک سربالایی هست، خب یه چیز میدن توش، یه دقیقت مسطح میدن توش، باز دوباره مسطح میدن. خب چرا؟ چون که این ماشین همینجور یه تک قرار باشه بره بالا، موتور میسوزونه. یعنی یه تیکه اینجوری میکنن که یه نفس بگیره باز دوباره نفس بعدی رو بره. در حد که خدا به ملک الموت میگه فیرد دو نفس المؤمن لیهون علی و یخرج ها من احسن وجه ها. فیقول الناس لقد شدد علی فلان الموت و ذالک تهوین من الله عز و جل علی. این دیدید مثلا بعضی اینجوری هن. مثلا انگار حالشون بد میشه بد خوب میشه، بعد خود توی این علما بر ما خیلی واضحه دیگه، مثلا میگن که حالش این مقدار بهتر، این معلومه که داره میمیره، یعنی رو همین قاعده ها، نه اینکه رو خالی بندی رسانه ها، میگن مثلا حالشون کمی بهتر شد از اون حال، مثلا چیز شدن از اون حال در مدن. این چیزه، یعنی که داره میمیره، یعنی کاملا واضحه که داره میمیره. آره رفته تو مسطحه که یه دونه دیگه معکوس بکشن بره بالا، باز دوباره مثلا چیز بکنن یه دونه دیگه بره تو مسطحه و فلان. اینا که این ذالک تهوین من الله، این یه آمادگیه، دارن آمادش میکنن خورد خورد تا این دقیقاً بتونه یه انتقال خیلی خوبی رو ایجاد بکنه. بقیه میگن چی؟ بقیه میگن لقد شدد علیه الموت، یا آقا خیلی داره سخت جون میده. بقیه نمیفهمن خب که این چیزی که این تو 2-3 روز مثلا داره برش اتفاق میفته، این تهوین من الله، خدا داره برش لطف میکنه، خب که هی داره میبرتش میارتش هی چی میکنه، هی مثلا بالا پایینش میکنه تا این استعداد حاصل بشود براش، این خودش تهوین من الله. و قال یصرف عنه اذا کان ممن سخط الله علیه او ممن ابغض الله امره ان یجذب الجذبه. خب وقتی که از جمله آدمایی باشه که چیزه، از جمله آدمایی که خدا بهش غضب کرده یا امرشون رو بغض داره، یعنی اهل ولایت نیستن، این حالا ممانه کتمان و کفر و اینا، امر میشن که یصرف عن، ازشون منصرف بشه، ان یجذب الجذبه، یهو اینا رو بگیره. ببینید خود یهو اینا رو گرفتن، بغتتن اینها رو گرفتن تو انسان غیر مؤمن، این به شدت دردآوره. این مثل این که یهو برداشتی آوردی یه جایی دیگه که هیچ تناسبی باهاش نداره هیچ، و این حالت رو ببینید چجوری دارن توصیف میکنن، به مثل سفود. سفود این سیخ کبابو نمیگن، به این مرغایی که تو این چیزا هست، یه سری مرغای میچرخد، چیز مرغ سخاره ای که سیخشو دیدید چجوریه؟ بله چجوریه؟ یعنی دو تا سیخای اینجوری داره که از این بغلاش یه چیزایی لده بیرون، یعنی سیخ چیزیه، سیخ کباب نیست، سیخ چیزی نیست که مثلا بهش چیز آویزون میشه، همه تیغ تیغیه خود سیخه، به این میگن سفود. این به مثل سفود من از صوف المبلول، پشم خیس که از طرف جهت اون طرفیش در بیاری. خب یعنی این سیخو نه درست در بیاری، از اونوری در بیاری. خب این میگن که خلاصه یجذب الجذبه به مثل سفود، یهو در بیار مثل سیخ اینجوری از تو پشم خیس که چجوری جلز ولز میکنه، همه رگ و ریشه این پشمو میکشه میبره. خب فرض کنید توی پشم خیسی، خب حالا اینا بعد شما این سیخ اینجوری که مثلا این چیزای دهناش اینوری، از این طرف یهوی بکشید بیرون، آروم نه، یهو بکشید بیرون، ببینید اصلا تمام خلاص این پشمو میزنه و میاد بیرون اینجوری. یعنی به فیقول الناس لقد هون علی فلان الموت، مردم میگن چی؟ مردم میگن که چه راحت مرد. ولی اون بدبخ ناحت نمرده، این بدون آمادگی مرده. و حتی اینجوری نیست هر کسی اینجوری بمیره پس فلانا، نه، موت دوره انتقالی است که حالا اینقدر طول میکشه و اونقدر طول میکشه و فلان، همه این چیزا که من عرض کردم خدمتتون، این زمانهایی است که از طرف ماست که مثلا میگیم زود بود و دیر بود و همه اینا، از اون سو زمان نداره. این هم یه خود باید حکمت شما بخوانید تا این معنای این که از یک سو کلا این تغییر و تدریج و تکامل و فلان هست، از یک سو دیگه نیست. و حالا من اینو در یه روایت دیگه عرض میکنم خدمتتون تا حدیش. ولی کما این که شما گفتم مثلا یه چیز دارید، یک زمان دارید، یک درک خودتون از زمان دارید، و مثلا دیدید که این لحظه هایی که خیلی سخت میگذره، آدم فکر میکنه زیاد میگذره، مثلا فکر میکنه مثلا 5 سال زیر این لحظه داره فشار وارد میشه بهش، یه لحظه نمیگذره. ولی لحظاتی که خیلی خوش میگذره، اونی چقدر سریع میگذره، مثلا آدم مثلا 2 ماه هم طول کشیده باشه، آدم براش چیزی نیست، مثلا خیلی راحت میگذره. اینی که شخص داره سخت جون میده و فلان اینا، برای اون کسی که مثلا یهویی داره میگذره، شما از این طرف میگی یهویی، ولی برای خود او مثل همین چیزای قیامته که یعنی آقا سالش این مقداره، اون سالش اون مقداره، اون چقدر بود، میگه یوم نو بعض یوم فلانو، همه اون برای او خیلی اون لحظات لحظاتیه که زیاد میگذرد. درکش از اون، شما از این طرف نگاه میکنید میبینید تو 5 ثانیه جون داد، ولی اون لحظه برای او 50 سال داره جون میده. درک او از این نحوه جان دادن، جان دادن ساده نیست، چون که جان دادن یعنی منتقل شدن، یعنی باید این پله از اینجا تا اونجا رو بره، تا نفس بر باید بره، او نفس بر از اینجا تا است، چون باید مرگ رو بچشد و در خودش هضم کند مرگ رو، بچشد و هضم کند مرگ رو. این اگه قرار باشه این اتفاق بیفته برای او، این باید تمام اون راه تولید استعداد رو در خودش بره، تمام این تولید این استعداد مرگ، چون باید مرگ رو بچشد و هضم کند و جذب کنه مرگ رو. و چون قرار این اتفاق بیفته، او برای او مدت زیادی طول میکشه، 50,000 سال داره میمیره الان، خب 50,000 سال داره میمیره تا این برسه به لحظه‌ای که دقیقاً مرگ برای او جذب شده و حل شده براش مرگ. تا اونی که مثلا می‌بینید که از این طرف شما می‌بینید 2 روزه هی حالش داره خوب میشه بد میشه، میشه بد میشه، میره میاد مثلا فلان اینا، شما فکر می‌کنید که این مثلا در الله خیلی عذاب میشه، در صورتی داره کاملاً آماده میشه و بعدش هم به لحظه‌ای می‌بینید که تمام میشه و میره در اون سو. برای همین این یه نکته تو اینها مستتر است، اون نکته مستتر این است که به این قضاوت های بیرونی نیست، به این قضاوت های در بیرون نیست، باید انسان آماده باشه برای اینکه اون لحظه مرگ رو بگیره و میزانی که خودش رو برای چی آماده کرده. حالا میرسیم این ولک و ما تشتهون، این اشتهای او هسته ای داره، چی اشتها؟ یعنی استعداد چه اشتهایی داره الان؟ این اشتها اون موضوع اینجوری نیست که مثلا الان کسی اونجا بره بگه تشتهون چیه؟ تشتهون مثلا فرض مثلا رفت بهشت، تشتهون چیه برادر من؟ ما نمیتونه بگه حشر با اولیاء خدا، تشتهون من این است که من میخوام با خدا بنشینم، میخوام نظارت در وجه رب بکنم. مثلا اشتهایی نیست، مثلا نمیتونم همچه اشتهایی بکنم. همه اینا مواسه تکوینیه، همه اینا مواسه تکوینیه. حالا بیاید انشالله تا این لحظه رو بتکنیم. سلامتی منم.